لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما. ببخشید یه لحظه من اومدم آرم برنامه شما رو پخش کنم، هرچی گشتم پیداش نکردم. فکر کنم یه چشم پزشکم بایستی معرفی کنم به زودی به اطلاع دوستان شنونده برسونم. خوبین؟
ممنونم، مرسی. سلام عرض میکنم، شما خوب هستین؟
خیلی ممنون، سپاسگزارم، لطف دارید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو پیام، به ویژه مخاطبین برنامه درنگ و عزیزانی که به صورت تصویری در کنار ما هستن از طریق اینستاگرام.
بسیار هم عالی، دیگه خودتون کامل معرفی کردین، دیگه من نیازی بیش از این نمیبینم. بریم، هفته گذشته بحثی رو آغاز کردید که شما عنوانش رو بگید،
خطاهای شناختی.
خطاهای شناختی و یک چند مورد هم رسیدید که راجبش توضیح بدید. میخواییم مثلا یک جنبندی از جلسه پیش داشته باشیم که دوستانی که هفته گذشته رو همراه ما نبودن یک کوتاه در جریان قرار بگیرن و بعد ادامه بدیم. در خدمت.
بله، یک مروری بکنیم. ما هفته پیش راجع به خطاهای شناختی با هم دیگه صحبت کردیم. خطاهای شناختی خطاهایی هستند که موقعی که ما میخوایم یک موقعیتی رو ارزیابی کنیم، آدمی رو ارزیابی کنیم، یک شرایطی رو قضاوت کنیم، روی ذهنیت ما، روی افکار ما تأثیر میذارن. در نتیجه باعث میشن که اون ارزیابی ما خیلی مبتنی بر واقعیت نباشه، ولی ما فکر کنیم که داریم درست فکر میکنیم و میدونیم که افکار باعث میشن که ما رفتارهای مختلفی رو انتخاب کنیم. پس میتونه این خطاهای شناختی خیلی نکته با اهمیتی باشه، چرا که تأثیر میذاره روی رفتار ما و همین رفتارها و تصمیم گیری هاست که زندگی ما رو میسازه. پس باید بدونیم که چقدر این خطاهای شناختی میتونن نقش مهمی داشته باشن و فکر میکنم وظیفه تک تکمون هستش که خطاهای شناختیمون رو شناسایی کنیم، چون انواع مختلف هستش. ممکنه که یک خطای شناختی در من شیوعش بیشتر باشه و در دیگری کمتر. من بهتر هستش که خطای شناختی خودم رو شناسایی کنم و با تمرین هایی که انجامش میدیم توی این قسمت های برنامه بتونم تعدیلش کنم، اصلاحش کنم و آگاهانه تر تصمیم بگیرم در مسیر زندگیم. پس تعریف ما از خطاهای شناختی این هستش. ما هفته پیش چند تا نمونه رو راجبش با هم دیگه حرف زدیم. یکیش ذهن خوانی بود که من دیگه اینا رو دونه دونه باز نمی‌کنم. اگر که دوست داشتین میتونید برید و به وبسایت رادیو پیام سر بزنید یا تلگرام رادیو پیام یا اینستاگرام بنده سر بزنید، فایل ها هستش و میتونید برنامه قبلی رو گوش بدین که ما راجب ذهن خوانی با هم دیگه حرف زدیم، راجب فاجعه سازی، اینا اسم خطاهای شناختی هستش. دست کم گرفتن جنبه های مثبت، تفکر همه یا هیچ و پیشگویی، اینها خطاهای شناختی بودش که تا اینجا من بهشون اشاره کردم. از این به بعد میریم سراغ خطاهای شناختی جدیدتر و اگر فرصتی بودش من به راهکارها میرسم، اگر نه هفته دیگه. ما میدونیم که 17 تا خطای شناختی داریم و این 17 تا خطای شناختی یک سریاش خیلی شایع تره. من توی این برنامه سعی کردم که شایع ترین ها رو انتخاب کنم، در نتیجه فکر می کنم حدودم بشه 10 تا و بعدش هم راهکارها. اگر دوست داشتین میتونید سرچ کنید یا اینکه من توی اینستاگرامم میذارم بقیه خطای شناختی رو و میتونید اونجا سر بزنید بهشون. خب بریم سراغ.
میتونید برای منم بفرستین حتما. من هم در وبسایت قرار بدم تو قسمت توضیحاتش. آها. که اگر که اونجا هم دوست داشتن مطالعه هم بکنن، فقط شنیداری نباشه، بخشی هم بخونن.
فکر میکنم عالی باشه اینطوری جام شجا. خب اولین خطای شناختی که میخوام امروز بهش اشاره کنم اسمش هست برچسب زدن یا همون لیبل زدن. این یه خطای شناختی هستش که ما موقعی که توی یک موقعیتی قرار میگیریم، تو ارتباط با آدم ها، یه موقعی هم که تو ارتباط با آدم ها نیستش، خودمون به خودمون یک سری برچسب ها رو میزنیم که خیلی مبتنی بر واقعیت نیست یا خیلی اگزاجره است، خیلی کلیه و یک ویژگی کلی منفی هستش که یا ما به دیگران نسبت میدیم یا به خودمون. مثلا اگر که یک خطایی رو داشتیم، به خودمون میگیم که من همیشه اشتباه میکنم، یا اینکه من بی‌لیاقت هستم، من بی‌ارزم، من ناتوانم، یا دیگری خودخواه، دروغگوه. این لیبل زدن ها بسیار بسیار میتونه افراد رو ناکام کنه، دل سرد کنه یا خودمون رو، و احساس بدی در ما ایجاد کنه و همونطور که گفتیم افکار ماست که رفتار ما رو میسازه، باعث بشه که رفتار درست و سالمی نداشته باشیم در نتیجه. و چون فکر کنید که کسی هی به خودش بگه که من بی ارزم، من ناتوانم، در نتیجه نمیتونه تصمیم درستی بگیره، خیلی منفعل میشه، خیلی پسیو میشه، سرخورده میشه، ترس رو تجربه میکنه، اضطراب رو تجربه میکنه، دیگه نمیتونه تصمیمات جدیدی بگیره. پس اگر که این خطای شناختی رو دارین، سعی کنید که شناساییش کنید. ما راجع به اهمال کاری که به عنوان مثال با هم دیگه حرف زدیم، گفتیم که خیلی از افراد هستن که اهمال کارن ولی به خودشون میگن که من تنبلم، یا اینکه دیگران بهشون میگن که تو تنبلی. چرا؟ چون که تو اون سیستمی که من در نظر گرفتم تو حرکت نمی کنی. در نتیجه به هم دیگه لیبل میزنن. اینها خطای شناختیه که هم دیگران رو آزار میدیم هم خودمون رو. خطای شناختی بعدی که وجود داره اسمش هست شخصی سازی، یا خودسرزنشگری هم در کنارش گفته میشه، شخصی سازی و خودسرزنشگری. این افراد معمولا وقتی که اتفاقی میفته توی موقعیت ها و شرایطی که استرابزا هستش یا منفیه، معمولا شروع میکنن به خودسرزنشگری و شخصی سازی. به عنوان مثال فکر کنید که یک فردی از طرف مدرسه فرزندش باش تماس میگیرن و بهش میگن که فرزند تو توی مسائل تحصیلی عمل کردش افت کرده و مثل قبل نیستش. ممکنه این مادر وقتی که این رو میشنوه کاملا شخصی سازی کنه و بگه که من مادر خوبی نیستم، من خیلی با کفایت نیستم، من نتونستم به فرزندم کمک کنم. و وقتی که این مدلی فکر میکنه و این خطای شناختی روی افکارش سایه میندازه، در نتیجه اصلا نمیتونه دیگه به اون فرزند کمک کنه. مگه هدف این نیست که عمل کرده اون فرزندش به لحاظ تحصیلی بهتر بشه؟ ولی وقتی که با این خطای شناختی فکر میکنه، فقط از صبح تا شب داره خودشو سرزنش میکنه، خودخوری میکنه و فکر میکنه که من چقدر مامان بد و بیکفایتی هستم. در صورتی که فکر درست و سالم میتونه این باشه که اوکی، الان این اتفاق افتاده، چه کار میتونم براش بکنم؟ فرزندم بپرسم که چه اتفاقی برات افتاده، قبلا که همه چی اوکی بود، نکنه چیزی شده که من در جریان نیستم، یا چه کار میتونم برات بکنم که تو این وضعیت درسیت بهتر بشه. تمام این نکات رو هی اشاره میکنم تا متوجه بشید که رد پای خطاهای شناختی در زندگی ما چقدر میتونه با اهمیت باشه برای اینکه مسیر و زندگی ما رو تعیین میکنه، رفتار ما رو تعیین میکنه. پس جدی بگیرینش. بریم سراغ خطای شناختی بعدی. یک خطای شناختی که بسیار شایع هستش اسمش تعمیم افراطیه. وقتی که ما توی یک موقعیتی قرار میگیریم، تو ارتباط با آدمهایی قرار میگیریم که احساس مثبتی رو تجربه نمی‌کنیم، هیجان مثبتی رو تجربه نمی‌کنیم و اون یک بحران برای ما، ما میایم تعمیم افراطی انجام میدیم راجع بهش، یک الگوی کلی و منفی رو نسبت میدیم به یک موقعیت جزئی. مثلا اگر که من توی یک امتحان نمره پایینی بگیرم، میگم من همیشه نمره‌های پایینی میگیرم. اگر توی مصاحبه‌ای خیلی خوب نباشم میگم که من همیشه توی همه مصاحبه هام خرابکاری میکنم. پس از قیدهای همیشه، همه جا، هیچ وقت، هرگز، این شکلی نگاه میکنم به این مسائل و این بار روانی رو خیلی براشون بیشتر میکنه. اگر که من یک بار توی یک مصاحبه خیلی خوب نبودم و اونو تعمیمش بدم به کل عمل کردم، به کل مصاحبه هام، ما به احتمال زیاد مصاحبه بعدی رو هم خیلی عمل کرده خوبی ندارم. پس اینجاست که اون خطای شناختی سایه میندازه روی رفتار ما. یکی دیگه از خطاهای شناختی اسمش هست فیلتر منفی. فیلتر منفی معمولا اینجوریه که توی یک موقعیت فرد تمرکزش فقط روی جنبه‌های منفیه. مثل این میمونه که توی یک ظرف بزرگ آب، یک بشکه آب، شما یک قطره جوهر رنگی، مثلا رنگ آبی یا رنگ قرمز بریزین، اون بشکه آب رو کلن کدر میکنه اون رنگ. معمولا افرادی که این خطای شناختی رو دارن به اسم فیلتر منفی، معمولا همینطوری کدر همه چیز رو نگاه میکنن. یعنی اینکه اگر موقعیتی 90% هم مثبت و اوکی داره حرکت میکنه، تمرکزش روی اون 10% منفیه و بر اساس اون زندگیش رو پیش میبره. به عنوان مثال ممکنه که یه کسی ازش دارن به خاطر عملکرد شغلیش قدردانی میکنن، یه مراسمی رو گرفتن و دارن قدردانی میکنن ازش، هم ازش تشکر میکنن، تشویقش میکنن، تاییدش میکنن، دارن توجه بهش نشون میدن. یکی از همکاران صمیمیش توی همون جمع میگه که تو خیلی خوب عمل کرده و فوق‌العاده‌ای، فکر میکنم که توی این قسمت اگر که بخوای یه مقدار بیشتر تلاش کنی بهتر هم میشه.
کلن انگیزش از دست میده طرف.
تمومه، یعنی دیگه بله تمومه. و اینجاست که من واقعا به هم میریزم، یعنی کار ندارم به این که اون 90% ماجرا داره چطور پیش میره یا چطور پیش رفته، این همه آدم دارن من رو تشویق و تایید میکنن، اون 10%، اون یه قطره جوهر رنگیه میاد و فیلتر منفی رو برای من ایجاد میکنه. پس دست کم نگیریم این خطاهای شناختی رو. اینها یکی از شایع ترین خطاهای شناختی بودن. بقیه خطاهای شناختی یه مقدار همپوشانی دارن با اینها. بتونیم همینا رو شناسایی کنیم، مطمئن باشین که خیلی تغییر اتفاق میفته در رفتارهاتون. تا اینجا میشه شناسایی این خطاهای شناختی، اما از این به بعد میخوام راجع به راهکارها صحبت کنم که چه کار کنیم که این خطاهای شناختی تعدیل بشن. گام اول طبق معمول همیشه در درمان، باید خودتون زودتر از من حدس بزنید، اینه که آگاهی. اول آگاه بشم. اوکی، من تا الان فهمیدم که مثلا این 10 تا 15 تا خطای شناختی وجود داره، اما آیا همه خطای شناختی رو من دارم؟ مطمئناً این گونه نیست. یکی یا دو تاش در من خیلی فعالتره و اکتیوتره، پس بهتر هستش که من بخوام اونو شناسایی کنم و اگر بخوام که اون یه خطا دو خطا رو تعدیلش کنم، بسیاری از رفتارهای من تعدیل میشه، بهتر حرکت میکنم، تصمیم گیری هم بیشتر مبتنی بر واقعیت هستش. پس قدم اول آگاهی از افکارمون هستش و خطاهای شناختی. حالا چطوری من این کار رو انجام بدم؟ تا الان ما با تعریفاش آشنا شدیم، حالا میخوای ببینی که بین این خطاهای شناختی کدومش مال توه؟ کدومش در تو فعالتر و اکتیوتره؟ پس به یه سوال پاسخ بده که بهت کمک میکنه. به این سوال پاسخ بده که در هفته پیش، 10 روز گذشته، هفته گذشته، چه تجربه منفی داشتی؟ به این فکر کن. چه احساس منفی رو تجربه کردی که الان میتونی به یاد بیاری؟ اون موقعیت رو نگه دار. هرچند اگر سطحی باشه، دنبال یک بحران عجیب غریب نباشیم. اگه قرار باشه هر 10 روز بحران عجیب غریبی تو زندگیمون رخ بده، دیگه زندگی برامون نمیمونه. پس دنبال یه سری ناراحتی های خیلی ساده باش، خیلی ساده که اصلا به هیچ کس هم نگفتی، خودت با خودت درگیر شدی، اینو پیدا کن و نگهش دار. بعد از اینکه نگهش داشتی اون موقعیت رو، امیدوارم یک کاغذ قلمی جلو دستتون باشه، بعدش اون احساس رو یادداشت کن. چه احساسی رو تجربه کردی توی اون موقعیت؟ چه هیجان منفی رو؟ ترس بود؟ ترسیده بودی؟ نگران بودی؟ شرم یا خجالت رو داشتی تجربه میکردی؟ غمگین شدی؟ ناراحت شدی؟ عصبانی شدی؟ خشم رو تجربه کردی؟ تنفر رو تجربه کردی؟ احساس گناه؟ اینا همشون اسم هیجانات ما هستند که ما باید بتونیم مرزاشون رو از همدیگه تشخیص بدیم و بدونیم که این موقعیت این هیجان رو در من ایجاد کرد. بعد برو سراغ این که توی اون موقعیتی که تو ناراحت شدی چه افکاری اومد سراغت. اون افکارت رو یادداشت کن. تو دل اون افکار میتونیم خطای شناختی رو شناسایی کنیم. حالا بیاین با همدیگه یک مثال بزنیم. توی این مثال ما پس اول متوجه شدیم که 3 گام داریم. درسته؟ 3 گام داریم. گام اولمون موقعیت هستش که شناساییش میکنیم. بعد هیجاناتمون هست که ببینیم چه هیجانی رو تجربه کردیم. و بعد ببینیم که چه افکاری اومد سراغمون توی اون لحظات، توی اون ثانیه ها. و بعد هم میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که اون اتفاق چه پیامی رو به ما میرسوند، چی به ما میگفت. حالا در قالب این مثال، در گام 1 نوشتیم که مثلا دوستم، خیلی ساده است، دوستم 7 پیش با من تماس نگرفت. خب منو ناراحت کرده، اصلا بهشم نگفتم، منو ناراحت کرده. هیجانی که تجربه کردم احساس غم بود، احساس نگرانی بود. اینا هیجانات من بودن. بعد میام می نویسم که چه افکاری اومد سراغ من. این اومد که حتما از دست من ناراحته، به عنوان مثال، یا حتما از رابطه با من راضی نیست. اوکی؟ اینها رو می نویسم و در نهایت می نویسم که این رفتارش داره چه پیامی رو به من میده. وقتی که به من زنگ نزده، می تونه این پیام این باشه که من به اندازه کافی خوب نیستم، من دوست خوبی نیستم. پس این یک پروسه است. ببینید توی چند ثانیه این رخ داده ها، ولی چقدر ما رو با خودمون آشتی میده و خودمون رو میشناسیم و میدونیم که داریم چی کار میکنیم. مثلا داره چین تو میگذره، من چه احساسی رو دارم تجربه میکنم، چه افکاری رو دارم تجربه میکنم که همه اینها دارن پلن به پلن زندگی من رو میسازن و من گام بعدیم رو داره مشخص میکنه این افکار برای من. حالا پس اول موقعیت رو نوشتیم، بعد هیجان رو نوشتیم و بعد این که چه افکاری اومد سراغ من. افکار چی بود؟ حتما از دست من ناراحته. خب این میشه کدوم خطای شناختی که من توی این چند وقت یاد گرفتم؟ این میشه خطای شناختی ذهن خوانی. من ذهن طرف مقابلم رو خوندم و فکرم میکنم درسته، حتما از دست من ناراحته. یا اینکه حتما از رابطه با من راضی نیست. باز هم اومدم ذهن خوانی کردم، این بار شخصی سازیم تو دلش نشسته. یعنی هم خطای شخصی سازی، خطای شناختی شخصی سازی هست و هم ذهن خوانی. پس این یک تمرین به گام 1 ما کمک میکنه. کل این تمرین شد گام 1 که حالا من تازه بتونم متوجه بشم که خطای شناختی غالب من چیه، کدومه. و الان متوجه شدم که ممکنه خطای شناختی غالب من ذهن خوانی باشه و شخصی سازی. پس گام 1 برطرف شد. حالا برای گام 2 بعد از اینکه من شناساییش کردم، میخوایم به چالش بکشیم این خطاهای شناختی رو، ببینیم که چطور میتونیم به چالش بکشیمشون. اگه قرار باشه بپذیریم و تسلیمشون بشیم که همون شرایط قبلی تکرار میشه، ما الان شناسایی کردیم و در گام بعد میخوایم که به چالش بکشیمش. چند تا سوال میپرسیم از خودمون. من همین مثال رو میارم جلو. این سوال اول هستش: چه دلیل یا شواهدی دارم که این فکر من درسته؟ خب من یک هفته است دوستم زنگ نزده و کل فکر من اینه که حتما از دست من ناراحته و دارم ذهن خوانی میکنم. اوکی، هیچ ایرادی نداره، بیا به چالش بکش فکرتو. به این سوال جواب بده که چه مدرکی داری، چه شواهدی داری برای تایید این موضوع. بعد میگردم میبینم که هیچ شواهدی ندارم. اصلا دوست من مثلا 10 روز پیش با هم دیگه صحبت کردیم و تو این یک هفته با هم دیگه حرف نزدیم و تا حالا راجع به این موضوع که من از دست تو ناراحتم با من صحبتی نکرده. پس هیچ شواهدی وجود نداره. مثلا 10 روز پیش ما حرف زدیم، خیلی خوش گذشت و بیرون رفتیم و هرچی اتفاق مثبت بود افتاد. پس من دارم چرا این حدس رو میزنم؟ پس به چالش میکشیم این فکر رو. سوال بعدی که میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که اگر دوست من، یک ایکسی دوستم، این مدلی فکر میکرد من به اون چی میگفتم؟ یعنی فکر کنم که دوستم میاد و همین شکایت رو از دوست خودش به من میکنه. مثلا فکر کنید من میرم پیش جناب آقای شجاع، میگم که آقای شجاع
بفرمایید.
خواهش. آقای شجاع، تو یک هفته پیش دوستم به من زنگ نزده و این موضوع خیلی منو ناراحت کرده. من فکر میکنم که از دست من حتما ناراحته یا از من خوشش نمیاد. شما چه فکری میکنید؟
من فکر نمی کنم کلا در این رابطه شما دوستتون به شما زنگ نزده.
چه تیپسی میدین؟ فکر کنید دوست خودتونه.
من باشم اگر یه هفته دوستم بهم زنگ نزنه، خودم به زنگ میزنم. خوبی؟ چطوری؟ چرا چه زنگ نمیزنی؟ خطه شناختین
خیلی ندارین. منظورم اینه که اوکی، من الان به عنوان یک فرد میام پیش شما و دارم یک اعتراض و شکایتی را میکنم، دارم یک درد و دلی میکنم. خب میگم که نکنه من خیلی خوب نیستم براش و من فکر میکنم این یک هفته است من زنگ نزده.
حالا البته خصوصیت اخلاقی من اینجوریه که بنا کنم اون آدم رو، مثلا اگر میاد و خودش رو در موقعیت ضعف قرار میده و میگه این شاید تقصیر من باشه این کارو کردم، طبیعتا من به عنوان یه آدمه که حالا خودم رو میشناسم حداقل یه کمی، میدونم که تو اینجور مواقع توصیه هام اینجوریه که نه، اتفاقا تو خیلی هم شخصیتت خوبه، خیلی هم توانمندی، خیلی هم قدرتمندی، حتما یک مشکلی داره اون دوست تو که نتونسته با تماس بگیری، یک مسئله ای وجود داره که من فکر میکنم اگر تو تماس بگیری میتونه که این مسئله حل بشه، اصلا ممکنه یه سوء تفاهم باشه یا اصلا هیچ کدوم نباشه، ممکنه سر شلوغ باشه، دقیقا. گرفتار باشه، نمیدونم اینها.
دقیقا.
یعنی اینجوری باهاش صحبت میکنه.
این درسته، این پاسخیه که میشه داد. یعنی اینکه ما وقتی که یه گام عقبتر هستیم و داریم از بیرون به دیگری نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر دلیل ممکنه پشت اون رفتار فرد نشسته باشه. شاید آخر ترم امتحان داره، شاید مریض شده، شاید سر شلوغ بوده، شاید یک مصاحبه ای داشته، هزار تا مشهد.
راههای دیگه ای هم هست، میشه مثلا بهش گفت ویلش کن، خب چه کاریه، تو هم زنگ نزن بهش، اون هم زنگ نزن، تو هم زنگ نزن، برو دنبال زندگی خودت، زندگی تو بکن، نمیدونم فلان. اینم میشه دیگه،
اینم میشه، ولی سالم
این
نیست.
در جهت مثبت ماجرا نیست.
روانشناسی نیستش این دیگه، یه مقدار تیم شدن و ایناست. حالا اونا رو بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم راجبش، ولی راجب روانشناسیه بخوایم حرف بزنیم.
پاسخ اولیه درسته.
آره، پاسخ اولیه درسته. و موقعی که من با خودم درگیرم توی این موقعیت، موقعی که با خودم درگیرم، حالا نمیتونم واسه هر چیزی برم بگم که آقای شجاع من دوستم به هم یک هفته زنگ نزده به الاخر. خب واسه هر چیزی که نمیتونم بگم، این افکار منه، منو درگیر کرده. ما داریم الان راهکار میدیم که خودت با خودت بتونی اینها رو برطرف کنی. پس گام یک این که چه شواهد و مدارکی دارم، گام دو این که خودم رو بذارم جای، تصور کنم که یه دوستی اومده همین شکایت رو داره به من میکنه، چی بهش میگم، چه راهکاری بهش میدم. میگم که خب شاید امتحان داشته، خب شاید شرایطش رو نداشته، خب همین 10 روز پیش با هم دیگه حرف زدین، اون اصلا آدم درونگرایی، خیلی اهل تلفنی حرف زدن نیستش، راجع به این مسائل میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و اینجا باعث میشه که من خط شناختیم کاهش پیدا کنه. سوال سومی که میتونم از خودم بپرسم موقعی که میخوام به چالش بکشم خطای شناختیم رو، این هستش که اینطوری فکر کردن، این مدلی که تو داری فکر میکنی، برای تو چه معایبی داشته تا حالا؟ چه مشکلاتی رو برات ایجاد کرده؟
مثلا کسی که اینجوری فکر میکنه خیلی موانع اصولا سر راهش قرار میگیره و اصلا جلوی پیشرفتش رو میگیره. یعنی تا میاد یه کاری رو انجام بده، یک انقدر توی ذهن خودش مانع جلوی خودش میچینه که اصلا احتمال داره که اون کاری که میخواد انجام بده که پس اون موفقیت هم باشه، اصلا انجامش نده و همینجوری معلق بمونه.
دقیقاً این جزء همون موانعی هست و مشکلاتی که هست که ایجاد میکنه، که من هفته پیش گفتم تا همین افکار ماست که رفتار ما رو میسازه، در چه باید خیلی ازش مراقبت کنیم و خیلی حواسون بهش باشه. به خاطر همینی که تمرکز کردیم رو موضوع خطاهای شناختی، پس معایبی که میتونه داشته باشه اینی که به قول آقای شجاع یک سری موانع رو برای ما ایجاد کنه، احساس غم بیاره، احساس ناکافی بودن بیاره، تصمیم گیری عجولانه. این توی همین راجب همین موضوع دوستش زنگ نزده دارم مثال رو میگم، این میتونه جزء اون معایب باشه که اتفاق میفته و قضاوت غلط و نهایتاً واکنش غلط. انقدر اون خطای شناختی به من فشار میاره، یه دفعه تلفن رو برمیدارم میگم که اصلا میدونی چیه، من اصلا دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. طرفم بیچاره از همه جا بیخبر، میگه چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا داری این تصمیم رو میگیری؟ و این قضاوت‌های غلط، این رفتارهای غلط باعث میشه که ما آسیب‌های مختلفی رو ببینیم تو حوزه‌های مختلف، مسائل اجتماعی، عاطفی، شغلی، تحصیلی، از همه جهت آسیب ببینیم. پس این خطاها رو شناسایی کنیم و به چالش بکشیمشون. خب بریم سراغ این که یک تمرین دیگه‌ای وجود داره، بهش میگن تمرین 3 مرحله‌ای یا 3 ستونی. انتظار داریم که 3 تا ستون رو شما بنویسین. ستون 1 تاپیکش هست موقعیت. موقعیت یا مشکلی که ایجاد شده، اسم موقعیت رو نویسین. ستون دوممون خطای شناختی یا افکار ماست. ستون سوم واکنش منطقی. اوکی؟ توی ستون اول به عنوان مثال موقعیت میتونه این باشه که من ناراحتم به خاطر اینکه حالا روز تعطیلم رو خوابیدم. مثلا روز یکشنبه‌ام رو خوابیدم یا تو ایران روز جمعه‌ام رو همش خواب بودم. این موقعیتیه که اذیتم کرده و ناراحتم کرده. زیر همین جایی که اینو نوشتم توی موقعیت می‌نویسم چه هیجانی رو تجربه کردم. احساس غم از 0 تا 100 نمره میدم بهش. اوکی؟ مثلا می‌نویسم احساس غم نمره 50، احساس گناه از اینکه یک روز کامل خوابیدم مثلا نمره 70 بهش میدم. قدرتش انقدره. میام توی ستون 2 افکارم رو می‌نویسم. آدم تنبلی هستم. چون روز تعطیل رو خوابیدم. هیچ کار خوبی انجام نمیدم. فکر بعدیمه. همیشه جمعه ها یا یک شنبه روزهای تعطیلم وقتم رو هدر میدم. اوکی؟ حالا دونه دونه اینها. آدم تنبلی هستم میشه خطای شناختی برچسب زنی. هیچ کار خوبی انجام نمیدم، هیچ قیدی که استفاده کرده، میشه تعمیم افراطی یا بیتوجهی به امور مثبت. تو قسمت سوم میگه همیشه جمعه ها وقتم رو هدر میدم. باز از دوباره داره تعمیم افراطی میده. پس این ستون 2. حالا میایم توی ستون سوم که مرحله با اهمیتیه. تاپیکش این بود واکنش های منطقی. می نویسم که من خیلی از روزها رو صبح زود بیدار میشم. فکر کنید یک آدمی که کارمنده یا دانشجوه، خیلی از روزها رو صبح زود بیدار میشم. معمولا روز تعطیلم رو میخوابم تا انرژی کافی داشته باشم برای بقیه روزهای هفتم، تا با کیفیت تر بتونم رفتار کنم و عمل کرده مثبت تری داشته باشم. من روزهای تعطیلم رو با خانواده میگذرونم. وقتی که مثلا میگم من وقتی جمعه هام رو یا یک شنبه هام روز تعطیلم رو هدر میدم، میتونه پاسخش توی ستون سوم این باشه که نه، هدر دادن این نیست، من وقتم رو با خانواده میگذرونم یا سریال مورد علاقم رو میبینم. من خیلی مواقع کارهای مفید انجام میدم، مثلا اینکه به گلام میرسم، آشپزی میکنم. قرار نیست کارهای مفید ما روز تعطیل یه سه عجیب غریبی باشه یا حتما تو اون سیستم کاریمون باشه. یک روزی هستش که من دارم به خودم اون استراحت رو میدم و کارهای دیگم رو، وظایف دیگم رو انجام میدم. پس توی ستون سوم با نوشتن واکنش های منطقی میایم اون افکار رو زیر سوال میبریم. حالا بعد از اینکه این واکنش های منطقیت رو نوشتی، حالا هیجانت رو مرور کن. اگر توی ستون یک مثلا به احساس گناه داده بودی 70، ببین الان چنده. ممکنه بنویسی احساس گناه از 0 تا 100 نمره 30 رو بدی و یا غم رو ببینی که کاهش پیدا کرده و نمره 20 رو بهش بدی. اینها به مرور اتفاق میفته، با یه بار، دو بار، سه بار. هیچ وقت در زندگی ما معجزه‌ای رخ نمیده و ما نیاز داریم که در مخصوصا در مسائل روانشناختی استمرار داشته باشیم، تکرار کنیم، هدفمند باشیم، خلاق باشیم و هر روز سعی کنیم این موضوعات رو به کار بگیریم. برای اینکه این موضوع بهتر جا بیفته، وقت داریم که من یه مثال دیگه توی همین حوزه 3 تا ستون بزنم یا
3 دقیقه؟
3 دقیقه اوکی، که نمونه چون دیگه هفته دیگه نمیشه. یه مثال دیگه بزنیم. 3 تا ستون گفتیم داریم، درسته؟ اول می نویسیم موقعیت، مثلا توپق زدن در مصاحبه کاری. من توپق زدم توی مصاحبه کاری و این موقعیت من رو به هم ریخته. زیرش می نویسم احساس شرم، خجالت و 0 تا 100 قدرتش رو 70ه. و یا اینکه یه هیجان دیگه هم تجربه کردم، هیجان غم، اونم از 0 تا 100 مثلا نمره 50 رو بهش میدم. میام افکارم رو مینویسم توی ستون 2، مینویسم من افتضاح بودم چون توپق زدم، اصلا به درد این کار نمیخورم. اینجا خطای شناختی چیه؟ فاجعه سازی. من یه توپق زدم توی یک مصاحبه، دارم میگم من افتضاح بودم، اصلا به درد این کار نمیخورم. یا یکی دیگه از فکرها ممکنه این باشه که حتما با خودشون گفتن چقدر من خنگم. پس اینجا میام خطای شناختی ذهنخوانی رو انجام میدم. اوکی، میام ستون سوم. ستون سوم میخوایم واکنش منطقی داشته باشیم نسبت به این افکار. مثلا مینویسیم که توپق زدن برای انسان تو موقع صحبت کردن یک امر کاملا طبیعیه. هر کسی میتونه این توپق زدن رو تجربه کنه. ولی من به خوبی تونستم خودم رو معرفی کنم و پرزنت کنم. یا اینکه اگر گفتن که فکر کردم که اونا حتما حد زدن من چقدر خنگم، میتونم بگم که این میتونه یک حدس باشه و من هیچ شواهدی مبنی بر تاییدش ندارم. حالا هیجانت رو دوباره بنویس. ببین احساس شرمت کاهش پیدا کرد یا نه. ببین احساس غمت کاهش پیدا کرد یا نه. از 0 تا 100 بهش نمره بده. پس خطای شناختیتون رو بشناسین، پیداشون کنید، تعدیلشون کنید با این رفتار، با این تکنیک هایی که گفتم، چون که تأثیر میذاره روی رفتارها و تصمیم گیری هاتون و زندگیتون با کیفیت تر پیش میره. امیدوارم مفید بوده باشه.
بله، بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه خانم دکتر کاکاوند. این موضوع تموم شد دیگه. هفته آینده موضوع جدیدی رو خواهیم داشت. بسیار هم عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. اگر که اطلاعات بیشتری از خانم دکتر در این رابطه خواستید، میتونید با شماره موبایل 0761-55-88-11 در ارتباط باشین. ضمن این که اگر مراجعه کنین به صفحه اینستاگرامشون، یک ورکشاپی را هم آماده کردن که توی اون ورکشاپ هم میتونید شرکت بکنید و از طریق دیجیتال هست ظاهراً.
بله، توی نرم افزار اسکایپ برگزار میشه. البته الان دیگه دو تا ظرفیت بیشتر نداریم، ولی اگر دوستان بخوان حتما میتونن شرکت کنن. کسانی که مشتاقن، نیمه گم شده روی رابطه، خودشناسی و مهارت ها کار میکنیم. بسیار بسیار میتونه براتون مفید باشه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم دکتر. روزتون بخیر باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.